اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه اول قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر حتمی بودن آتش بس من حیث پیش شرط برای تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که ترامپ و غنی در این صحبت تلفنی روی پروسه صلح و پیشرفت‌های نیروهای امنیتی افغانستان بحث کردند. بر بنیاد این اعلامیه رئیس جمهور ترامپ ضمن سپاسگزاری از رئیس جمهور غنی به خاطر همکاری در رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان از اسارت طالبان همچنین گفت که برای موفق شدن پروسه صلح در افغانستان مدیریت و شمولیت حکومت این کشور در این پروسه حتمی بوده و باید از این حال آغاز شود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای ترامپ رئیس جمهور غنی را برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آمریکا دعوت کرد که سوی آقای غنی پذیرفته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهایی 10 عضو نیروهای امنیتی افغان از اسارت طالبان خبر داد. اوان پدرو شایرر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان روز پنجشنبه گفت که طالبان این 10 عضو نیروهای امنیتی افغانستان را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به این کمیته تسلیم کردند. آقای شایرر افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ سپس این نیروهای امنیتی رها شده از اسارت طالبان را در دفتر والی هلمند در شهر لشکرگاه به مقامهای افغان تسلیم کرد. رهایی 10 عضو نیروهای امنیتی افغان از اسارت طالبان بخش از معامله تبادله 3 عضو ارشد شبکه حقانی با 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان بود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان از خبر رهایی سربازان افغان از اسارت طالبان استقبال کرد. آقای خلیلزاد در حساب تویترش ابراز امیدواری کرد که تبادله زندانیان و اسرا بین حکومت افغانستان و گروه طالبان منجر به کاهش خشونت و همچنین پیشرفت سری به سوی یک راه حل سیاسی بین حکومت افغانستان، طالبان و سایر رهبران افغانستان شود. قطر میگوید که این کشور نیز در رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان از اسارت طالبان نقش داشته است. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که قطر از رهایی این استادان و همچنین رهایی 3 عضو ارشد شبکه حقانی از حبس حکومت افغانستان استقبال می‌کند. در این اعلامیه آمده که قطر در تسهیل رهایی اعضای ارشد شبکه حقانی از حبس حکومت افغانستان یک نقش فعال داشته است. قطر که میزبان دفتر سیاسی طالبان است، تبادله استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان با 3 عضو ارشد شبکه حقانی را یک اقدام حسن نیت برای پیشرفت مذاکرات صلح خوانده است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر تسهیل رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان از اسارت گروه طالبان سپاسگزاری کرد. در صحبت تلفنی که رئیس جمهور ترامپ و عمران خان روز پنجشنبه انجام دادند، صدر اعظم پاکستان بر تعهد کشورش مبنی بر پیشرفت روند صلح و مصالحه برای ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تاکید کرد. خبرگزاری ها و شهروندان ایران می گویند که عاده دسترسی به اینترنت در تهران و برخی از شهرهای دیگر این کشور آغاز شده است. حکومت ایران به دنبال مظاهرات ضد حکومتی ایرانیان در اعتراض به افزایش قیمت تیل، اینترنت در سراسر ایران را شنبه شب قطع کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید که در جریان این مظاهرات بیش از 100 مظاهره کننده توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شد، ادعایی که مقام‌های ایرانی آن را رد کردند. سپاه پاسداران ایران گفت که آرامش در این کشور برگشته و یک خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده که دسترسی به اینترنت در ایران به تدریج اعاده خواهد شد. هند میگوید که مذاکرات برای حل اختلافات تجارتی بین دهلی جدید و واشنگتن ادامه دارد. رویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد تا برای دور کردن اختلافات تجارتی بین دو طرف هر چه زودتر یک راه حل پیدا شود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، کمپاین سرتاسری پولیو هفته گذشته در تمام نقاط افغانستان راه اندازی شد که قرار بود در این کمپاین در حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین گردند، اما شماری از اطفال به سبب بی‌امنی ها در برخی از نقاط نتوانستند که این واکسین مؤثر را بگیرند. مکیه منیر در مورد گزارش می‌دهد.
مخالفت مخالفین مسلح در برخی از نقاط با کمپاین خانه به خانه و درگیری های دوامدار در برخی از محلات دیگر افغانستان سبب شده تا یک تعداد از اطفال زیر سن 5 سال در کمپاین اخیر پولیو از واکسین باز بمانند. در کمپاین گذشته پولیو در حدود 1.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال از گرفتن این واکسین محروم گردیدند، اما در کمپاین اخیر این آمار کاهش یافته است. گلاخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، تایید نمود که در این دوره کمپاین نیز آنها نتوانستند که به تعدادی از اطفال برسند.
راپورهای ابتدایی که به دفتر ملی معافیت کتلوی وزارت صحت عام مواصلت نموده و تعداد 132,000 طفل در این کمپاین از واکسین باز ماندند. این ارقام شاید دقیق نباشند، چون تعداد اطفالی که از واکسین باز ماندند زیادتر قاطع کشور که تحت کنترل مخالفین است. در اوجای ما تطبیق واکسین پولیو را خانه به خانه نداشتیم، تنها در مراکز صحی مخالفین برای ما اجازه دادند که واکسین پولیو را با اطفال که با واجد شرایط برای واکسین پولیو باشد در اوجه تطبیق کنیم. از این خاطر ما گفته میتونیم که شاید ارقامشان از این بالا بره و این اطفال که از واکسین باز ماندن زیادتر از ولایت قندهار، ننگرهار، کنر و خوست راپور داده شده و شاید در دیگر نقاط کشور هم اطفال که از واکسین باز ماندن بادتر برای ما برسه.
در این کمپاین بیشتر اطفال در مناطق جنوب، جنوب شرق و شرق کشور نتوانستند که این واکسین را بگیرند. مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که ممانعت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه باعث شده تا در برخی از نقاط دیگر کشور نیز ویروس پولیو دیده شود. او از مخالفین مسلح دولت خواست که بگذارند واکسیناتوران با رفتن به عقب منازل مردم به هر طفل این کشور برسند. شماری از والدین در حالی که در هر کمپاین اطفالشان را با آمدن واکسیناتورها در عقب دروازه‌هایشان واکسین می‌نمایند، از مخالفین مسلح دولت نیز می‌خواهند که مانع کمپاین خانه به خانه نشوند تا هیچ طفلی در این کشور فلج نگردد. نفیسه، یکتن از مادران، از والدین نیز خواست که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکنند.
ما از تمام مادرها خواهش میکنم که طفلای خود سر وقت به کلینیکا ببرن تا واکسین شوند. باید سر وقت واکسین شوند اطفالشان تا از این مریضی جلوگیری شود. باید رد نکنند. طفل خود چطور دیده میتونن به این مریضی خطرناک مبتلا شوند؟
پولیو تداوی ندارد. پس با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفالتان آنها را از فلج دائمی نجات بدهید. چنانچه در سال جاری میلادی شناسایی 21 واقعه مثبت پولیو در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو سبب شد تا 21 طفل به فلج پولیو مصاب شوند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در ادامه گزارش ها، طبق احصایه صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، حدود 3 میلیون کودک در افغانستان به علت درگیری های مسلحانه و کارهای شاقه حقوقشان تلف شده و از رفتن به مکتب محروم هستند و یا هم توسط گروه های حراس افغان برای انجام اهداف تروریستی استخدام می شوند. و جانب دیگر، کودکان شاهد نامنی ها معروض به اختلالات روانی گردیدند. نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی رسیدگی به صحت تعلیم تربیه کودکان و نوجوانان مصاحبه های را با دکتر زلیخا انوری، رئیس بخش صحت باروری مادر و طفل مربوط وزارت صحت عامه و خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف انجام داده است که این مصاحبه ها را به توجه شما می رسانیم.
دکتر سب زلیخا انوری، نظرسنجی تازه مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children نشان میده که 2/3 کودکای افغانستان به دلیل امکان انفجار، آدم روبایی و درگیری های مسلحانه از رفتن به بیرون از خانه میترسند. و این نهاد گفته که کودکان افغانستان همچنان با یک نوع بحران روحی مواجه هستند. با عنوان کارمند بخش کودکان وزارت صحت، شما چی فکر میکنین که چقدر امکان رسیدگی به این موزله موجود است؟ از کجا باید
شروع کنیم؟ تشکر بسیار زیاد. وسخ با سوال شما باید بگویم که از جمله مشکلات عمده صحی و جمله اولویت های مهم صحی، یکی هم مشکلات روانی است که متاسفانه افغانستان در طی 40 یا 50 ساله که تقریبا میگذرم با حوادث بسیار ناگوار اینا درگیر بودن و شاهد وقایع بسیار ناگوار تمام خانواده های افغان بوده، بنابراین وزارت صحت عامه و جامعه جهانی مسائل صحت روانی و مشکلات روانی را از جمله مسائل بسیار مهم پنداشته و ایره جزء بسته خدمات صحی خود در آغاز سالهای 2003 خدمات صحت روانی را شامل بسته خدمات سی ساخته شد و این شامل سیستم شد و دواهایی که برای تداوی از اختلالات است این هم شامل بسته خدمات سی کردند که به اساس اینمی رهنمود یک تعداد زیاد دکتر سایبا هم آموزش دادن قابل سایبا و نرس‌ها که اگر اطفال و یا مریضانی که با این مشکلات می آین باید با اینا چگونه برخورد شود، باید چگونه مشوره داده شود و یا اگر نیاز به تداوی تیبی دارن یعنی به تداوی دوایی داره باید بهشان ادویجات لازم که شامل بسته خدماتی است یه هم بهشان عرضه شود.
میبخشین عرضه خدمات روانی از چه نوع میکانیزم برخوردار است و چطور عملی شده میتونه؟
عرضه خدمات صحت روانی نیاز به یک مشاور خاص روانی داره که باید با این مریضا به تنهایی باشن بشینن و صحبت کنن و بتونن که خوبتر بشن برن.
جناب دکتر سبی، مشاور در چوکات وزارت صحت عامه است یا ای که در کلینیک ها میاثر است؟
در کلینیک های صحی که ما در سراسر افغانستان داریم در مراکز سیهی، یعنی جزء خدمات بسته خدمات اساسی سیهی افغانستان است و در اینجا مشاورین سیهی را ما در حدود 4500 مشاور سیهی البته فعلا استخدام کردیم که در این مراکز سیهی تعداد مراکز ما فعلا بیش از 3000 مرکز سیهی است.
امی مشاورت تا به حال چقدر نتایج مثبت برای شما به بار آورده؟ چقدر امکان تداوی موجود بوده؟ چقدر اطفال نجات داده شدن؟ و آیا این کافی بوده؟
کسانی که آمدن و خدمات گرفتن بهبودی حاصل کرده، ولی مشکل روانی مثل یک مشکل دیگه فیزیکی نیست که برزن یک نفر ریزش میشه یا زکام میشه یا هر مریضی دیگه با یک نسخه تداوی باید جور شود. با این ایجاب میکنه که باید اینا منظمن چندین مرتبه باید مراجعه کنن بیاین و فضای اعتماد سازی بین کارکن سی و خود مریض باید ایجاد شد.
دکتر سب، اجازه شما خانم نصحت، دکتر سب انوری اشاره کردن که برای کودکان دچار اختلال روانی یک بخش مشاوره یا مشوره دهی را اختصاص دادن. چقدر امکان گنجاندن بخش مشوره دهی صحت عامه در چوکات مکاتب وجود دارد؟
ولی ما به تازگی صحبت کردیم با وزارت صحت عامه، با معین از خدمات تعلیمی وزارت صحت عامه که مشاورین روانی وزارت صحت عامه بیاین در قسمت رواندرمانی اوی در اطفال که در محیط تعلیمی و تربیتی اینا دچار های روحی میشن که دلیلش هم طبیعی است حوادث ناگوار امنیتی می باشد. در حوادث و مواقعی که رویدادهای ناگوار امنیتی با وقوع پیونده و بالاخره سبب می شه که آسیب‌های روحی و روانی بر جا بگذاره در نزد دانش آموزای ما، ما از وزارت محترم صحت عامه تقاضای کمک بکنیم و بالاخره مشاورین اینا بیاین در مکاتب، هم معلم و هم شاگرد را اینا در قسمت روان درمانیشون با ما کار بکنن. بله، این برنامه قدمه های به نخستینش برداشته شده، انشالله که این تطبیق خواهد شد، ولی ما خود ما هم برنامه داریم در وزارت معارف که در چوکات او هم ما برخی از خدمات صحی را با توجه به امکاناتی که از طرف مؤسسات برای ما داده میشه ما در اختیار شاگردهای ما نگذاریم بدون شرط، ولی این یک نیاز از در وضعیت فعلی افغانستان وزارت محترم صحت هم خوشبخت هستیم که در همکاری چنگاتنگ با ما قرار دارند. قبل از این برنامه هم ما برنامه متعدد صحی داشتیم در مطاطب مثل آغاز معاینات صحی شاگردها در سه بخش گوش، گلو و چشم. اینا برنامه هایی است که وزارت معارف در همکاری با صحت آمه به خاطر بهبود وضعیت صحی شاگرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی در نظر گرفته.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. مسئولین اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات میگویند که همکنون نزدیک به 9000 کودک خیابانی و بی سرپرست در این ولایت زندگی میکنند که شمار بلند آنان را بی جا شدگان داخلی تشکیل میدهند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات میگویند که شمار کودکان خیابانی و بی سرپرست در این ولایت نسبت به سالهای گذشته رو به افزایش است. عبدالقیوم افغان رئیس این اداره میگوید همکنون نزدیک به 9000 کودک خیابانی و کارگر در این ولایت زندگی میکنند که 65% آنان را بی جا شدگان داخلی و عادت کنندگان تشکیل میدهند. به گفته آقای افغان شماری از این کودکان به دلیل بیتوجهی نهادهای حکومتی و حمایت از حقوق طفل به دام باندهای تبهکار افتاده و مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
افراد اشخاصی که دستای نامرئیش شمارده میشه و ظاهرا نمیخواین که اینار کسی بشناسه پشت سر اطفال برای استفاده جویی قرار داره، چی در بحث تکدیگری، چی در بحث توزیع مواد مخدر و حتی بیم قاچاق از اینا به بیرون هم متصور هست.
بر اساس آمار ریاست کار امور اجتماعی ولایت هرات 5% این کودکان را دخترانی تشکیل میدهند که بنا به مشکلات مختلف اقتصادی مجبور به کار در جاده ها و کمک به تامین معیشت خانواده هایشان هستند. نجیب الله محبی یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات نیز فقر اقتصادی و دورماندن کودکان را از مکتب و درس مهمترین دلیل سوء استفاده باندهای تبهکار از اطفال خیابانی و کارگر عنوان می‌کند.
متاسفانه هیچ نهادی، هیچ طرحی از سوی حکومت یا یک حرکت مردمی وجود نداره که اینا تحت پوشش قرار بده، باعث شده که به دسترسی خیلی آسان گروه تبهکار و مافیا قرار بگیره که با بیگاری و با بهره برداری از اونها به او اهداف شما خود دسترسی پیدا کنه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نیروهای امنیتی در این ولایت به گونه جدی با افرادی که از اطفال بی سرپرست سوء استفاده میکنند برخورد کرده و آنان را مورد پیگرد قرار میدهند.
متاسفانه بیشترین افراد متضرر خانواده های فقیر به بی‌بضاحت هستند، اما نگرانی ها از این نهیر مقام ولایت هرات جدی گرفته و به هدایت سری و اکید عنوانی بخش های کشفی و اطلاعاتی صادر شده تا در تفاهم با ادارات سیربی باندها و یا افرادی که ادعا صورت میگیره که اینا مرتکب تخلف تخطی و حتی به جنایت به این بزرگی شدند، این افراد سیر پیگرد قانونی قرار بده.
هرات بعد از کابل بیشترین رقم کودکان خیابانی را دارد. نگرانی از افزایش اطفال خیابانی و کارگر در ولایت هرات در حالی مطرح می شود که سال گذشته حکومت افغانستان به همکاری سازمان بین المللی کار استراتژی منع کار کودکان را نهایی کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک مرکز تعلیمی و کمکی برای پناهجویان در لندن امروز افتتاح می شود. رابیه نسیمی که در رأس این مرکز قرار دارد می گوید که بر علاوه کمک به مهاجرین در بخش های یادگیری لسان تلاش دارند تا مانع برگشت اجباری شماره از پناهنده ها نیز شوند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه تقدیم شما می کنم.
دفتر افغانستان و آسیای مرکزی هدف اساسیش ادغام مردم افغانستان و کشورهای مردم از کشورهای همسایه بر بریتانیا هست. قسمی که شما هم میدانین وقتی که ما مهاجر میشیم به یک کشور جدید چالش های زیاد روبروی ما میشه، یعنی نه تنها مشکلات زبانی، تفاوت های فرهنگی، سنتی و اجتماعی هم وجود داره، بنابراین تقریبا 20 سال پیش وقت خانواده خودم مهاجر شد به بریتانیا، اونا هم از یعنی از دست اول همین چالش ها را یعنی پیش رویشان آمد و بعد از این که خودشان رای خدا یافتن به این سیستم به این فکر شدن که چقدر خوب میشه اگر یک انجمن باشه، یک جایی که مردم گرده هم میشن و همچنان این از مشکلات یکی دیگه خود درک دارن، با هم یک جاشم و کمک کنم به یکی دیگه هم کار کنیم.
بله خانم نسیمی، چی برنامه‌ای دارین بر علاوه ای که تمام افغان ها گرده هم میاید؟
خود انجمن غیر دولتی است، یعنی مستقیما از طرف دولت حمایت نمیشه، از ارگان های شخصی یا فاندیشن های بزرگ که اهداف های مختلف دارن، اونا بخش های مختلف انجمن یا فعالیت های مختلف اونا کوشش میکنن که حمایت کنن، حمایت مالی یا معنوی. ما فعالیت های ما به سه بخش تقسیم شده، یکی فعالیت های تحصیلی است که برای والدین و کسانی که سنشان بالاست، نسل اول مهاجر، به اونا کمک زبانی میشه، همچنان به اطفال، یعنی وقتی که یک اطفال جا مهاجر میشه همیشه در سن بچگی نمیان، یعنی خرد نیستن، بعضشان میان در وسط یک سال شامل مکتب میشن یا در مکتب های سکول میرن که سنشان بالاتر است، در سنف قرار میگیرن که اصلا برشان درس خیلی دشوار تمام میشه. یعنی با اونا هم ما کلاس های داریم، سنف های داریم که اونا بتانن به زودی رشد کنن. بخش دیگه از فعالیت های ما مخصوص خانم ها است. وقتی که خانم ها از کشورهای جنگ زده مثل افغانستان میاین، بعض وقت عادت ندارن که در محیط درسی یا در جاهایی که هم مرد و هم زن باشه اونا خود راحت احساس کنن، به دلیل های مختلف. بنابراین فعالیت های ما که مخصوص خانم هاست کوشش میکنن که فضای آزاده ایجاد کنن که مردم مخصوصا خانم ها با هم بتونن صحبت کنن در راحتی و درد و رنج های یکی دیگر را بیشتر بشنون و باز ما بتونیم با او چالش هایشان کمک کنیم. یک بخش سوم از کار ما که ارتباط زیاد به مرکز ما می داشته باشه ایست که هر روز 6 روز هفته در ما باز است روی مردم، یعنی میام به هر نوع مشکل، میام مثلا برق خدا نمیتونم خوانده و میخوایم ما کمک کنیم که یک نامه برشان بنویسیم، یک فرم خدا میخوایم پر کنن، بعض کسا روزانه میان، بعض کسا با یک بار آمدنشان کارشان حل میشه و دوباره میتونم به زندگی خود پس زندگی خود پیش برم.
خب خانم نسیمی، شما تو تلاش ها دارین تا او اده از او اده پناهنده ها را که اگر به گونه اجباری اخراج میکنن مانع شوین، تو فعالیت ها دارین، تو برنامه دارین؟
خب ما یعنی پیش مرکز ما یکی از دفاترهای هایموفیس از وزارت داخله است که تصمیم گیری اخراج مهاجرین هم گاه میشه. پیش ما کسان میان که احتمال داره که اخراج شوند یا این که به این وضعیت دشوار روبرو هستن، بعض وقت از خود سنتر که اونا ثبت میکنن به ما زنگ زده میشه که یک شخص مصارف مالی وکیل نداره و نیاز داره به کمک که بتانه گپ خود رسنده پیش ازی که ما او داخل تیاره کنیم و افغانستان را آن کنیم. ما موفقانه تانستیم یعنی با بعض از همین نوع کیس ها کمک کنیم. یک مرد که پس دوباره به یک کشور اروپایی دیگه میخواستن اخراجش کنن، مانعی از او شدیم، او پس دوباره کیس جدید داد و حالا منتظر عزیز که جواب دیگه خود بگیره. یعنی کیس های اخراج دوام داره و ما از فرصت هایی که داریم و از همین نتورک یا کسایی که همراهشان در تماس هستیم کوشش میکنیم که راه ها را به مردم باز کنیم. یعنی تنها یک انجمن نیستیم که مردم نیاز داره بیا از اینجا کمک بگیره، ما شامل یک فضای بزرگتر است که ما یعنی در تماس هستیم با سازمان های مختلف و کوشش میکنیم که با امی جمع بزرگتر مشکل های مردم به هر نوعی که میشه حل بسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در روزهای اخیر شهر بنیز ایتالیا بعد از 53 سال از بدترین سیلاب صدمه دید. این مسئله سبب گردید تا بحث های پیرامون این مسئله در میان سیاستمداران ایتالیایی برانگیخته شود که آیا میتوان تغییر اقلیم را که انسان ها در آن مقصر باشند دلیل آن دانست؟ هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
آب سیل در شهر ونیز فروکش کرده و پاکاری آغاز شده است. سیل‌های پیاپی در روزهای اخیر 70% شهر ونیز را در شمال ایتالیا فرا گرفت. کلیسای مشهور سنت مارک را در طول عمر 1200 سالش برای بار ششم سیل فرا گرفت. این سیل 4 بار صرف در طول 20 سال گذشته اتفاق افتاده است. شاروال محل با یقین کامل میگوید که این سیل نتیجه تغییر اقلیم بوده است. لویجی بروگنارو شاروال ونیز است.
ما و ساینسدانان در اینجا نیاز داریم. ضرورت است تا آنان به طور دائمی در اینجا مستقر شوند. من چرا در اینجا از نظر اقلیم اتفاق می افتد مورد مطالعه قرار دهند و اثرات آن را ثبت کنند. ونیز یک جبهه در برابر تغییر اقلیم است. ما در سنگرها قرار داریم. ما در جبهه جهانی تغییر اقلیم قرار داریم.
اما تمامی اهالی ونیز این موضوع را نمی پذیرند. قانونگذاران منطقه‌ای طرح را برای مقابله با تغییر اقلیم در هفته گذشته نپذیرفتند. با مجردی که جلسه ختم شد، در محلی که نشسته بودند سیل سرازیر شد. حکومت در نظر دارد تا دیوار استنادی را برای مقابله با سیل تا سال 2021 اعمار کند. اما نگرانی از این وجود دارد که قبل از آن که دیوار استنادی تکمیل شود، سیل بار دیگر ونیز را فرا گیرد. بسیاری از ساینسدانان به این نظرند که سرازیر شدن مکرر و شدت سیلها صرف ناشی از تغییر اقلیم است که انسانها آن را باعث گردیدند. پروفسور نیجل آرنل، استاد اقلیم در پانتون ریدینگ می گوید
It's difficult to attribute individual events to climate change, but I think we can see a really strong signal.
بانکه مشکل است تا تمام رویدادهای انفرادی سیل را به تغییر اقلیم نسبت بدهیم، اما به فکر من که ما شاهد تأثیرات نیرومند تغییر اقلیم هستیم. از این سبب در خصوص ونیز ما می دانیم که بلند رفتن سطح بر به وقوع می پیماندد و دلیل آن بلند رفتن درجه حرارت و انبساط آب بحر است که سطح آب را بلند می برد. به این اساس ما می دانیم که چگونه در مناطق ساحلی بخصوص در شهر ونیز در حال حاضر سیل سرازیر می شود و این خطر رو به افزایش است.
16,000 کیلومتر دورتر از ونیز در استرالیا اطراف آسمان خراش های شهر سیدنی را در ایالت نیو ساوت والز دود بلند شده از آتش سوزی های بوته‌ای نزدیک به آن در خود فرو برده است. مهار کردن این آتش سوزی ها کار دشوار است. تا حال از اثر آنها 500 خانه تومه آتش سوزی شده و 4 تن جان داده است. پروفسور نیل آرنل می گوید
درجه حرارت بلند می رود. وقت خشکی فرا می رسد هوا بیشتر خشک می شود، چون حرارت رطوبت را پایین می آورد. از این لحاظ شرایط برای آتش سوزی از هر سو فراهم می شود و حریق با دفعات بیشتر صورت می گیرد.
حکومت محافظه‌کار استرالیا از آنهایی که آتش سوزی ها را با تغییر اقلیم نسبت می دهند انتقاد می کند، در حالی که وضع موجود مخالفان آن را سخت براشفته می سازد. آدم باندت معاون حزب سبز استرالیا می گوید
This government has had every opportunity to minimize the risk of these catastrophic fires.
این حکومت تمام فرصت ها را در اختیار داشت تا خطرات ناشی از آتش سوزی های خانمان سوز را رفع کند، مگر برعکس کوشید بنزین روی آتش بریزد.
مانند سالهای گذشته، ریکاردهای اقلیم در سال 2019 با نتایج تعجب برانگیزی در این سال شکسته شده است.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.